بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که در مقام اشکال بر این مطلب که اگر کنز است تعریف به چه اعتبار و اگر باید تعریف کند باید حکم لغته را داشته باشد، نه اینکه گفته بشود فإن لم يعرفوا فهو للواجد و عليه الخمس. این عبارت مرحوم سید اشکال کرده بودند، چون ایشان فرمودند که ولو کان فی ارض مبتاعتن مع احتمال کونه لأحد البائعین عرفه المالک قبله فإن لم يعرفه فالمالک قبله و هاکذا فإن لم يعرفوه فهو للواجد و علیه القمص. تعریف با کنز بودن و محکوم به حکم کنز بودن با هم چطوری جمع می شود؟ تعریف مال لغته است نه مال کنز. حل این اشکال از بیان مرحوم همدانی رضوان الله علیه، محقق همدانی رضوان الله در مصباح الفقیه، خلاصش اینه که ایشان می‌فرماید که این ید در ما نحن فیه با سایر موارد تفاوت دارد. ید اماره ملکیت است. اینجا اگر مالک قبلی ذلیت بوده است، ید او دال بر این است که مالک هم اون ارز است هم ما فل ارز است که کنز باشد. چرا میگی تعریف بکند؟ این ید در اینجا تفاوتش با سایر موارد در این است که به تعبیر ایشان سایر موارد ید مستقله است، اما ید اینجا به نسبت به این شیء گرانبها ید تبعیه است. نه اینکه یدش تبعیه باشد نسبت به کل این زمین و ما فی الارض، نه، نسبت به خود ارض ید استقلالی است. لذا مانند سایر موارد علامت ملکیت است. نسبت به ما فی الارض به اعتبار این است که اون چه که در درون این زمین هم هست چون در دار بوده، لذا این به تبع می شود مال مالک. چون عرض تبعی است در اراضی، در ید تبعی ما می توانیم یک مقداری اون احکام به هر حال تامه ید را بار نکنیم. علل قاعده نباید تعریف بشود، همون کسی که ذلیت بوده مالکه. ولی چرا میگیم تعریف؟ چون این ید ید تبعی است و اماریت او ضعیف تر است از اون جایی که ید ید استقلالی باشد. به این نفع و به این کیفیت جمع بین حکم به امار بودن ید از یک طرف و تعریف که مال مواردی است که مال مجهول المالک باشد از طرف دیگر. ولیکن این فرمایش هم میشه درش تأمل کرد. جهت اینه که اگر به تبع غائل به ملکیت شدین، گفتین اگر کسی زمینی رو مالک است، اون چه هم که در اون زمین پنهان شده است هم ملک اونست. اگر این رو گفتین که بعضی ها غائلن، ولذا بر همین اساس هم در بحث معدن میگفتن مالکیت ارز با مالکیت معدن با هم هست و ولو مالکیت معدن به تبع هست، به اصاله و ابتداعا مالک ارز به تبع مالک معدن. اگر این رو ما قائل شدیم دیگه تفاوت نمی کند که ید که اماره ملکیت است بین این که ید به نسبت به اصل شی باشد یا نسبت به توابع او باشد. اگر ید اماره ملکیت است دیگه نمیشه ما این تخصیص رو بدیم. اگرم شما قائل به این شدین که باید تعریف کند، پس معلوم شد که ید اماریت ندارد برای ملکیت، لذا دنبال مالک میگردیم. مضافاً بر این که اگر مالکی پیدا شد و فرض ادعا هم کرد که مال من هست، باید به او داده بشود. این دیگه قبول دارید. اگر مالک پیدا نشد، چرا شما میگید که این به عنوان کنز است؟ پس معلوم شد که اون ید اماره ملکیت نیست، حتی به جهت تبعیت. فلذا شما در صورتی که مالک پیدا نکردید، به حکم محکوم به احکام کنز می شود و شخص تملک می، یعنی مالکش هست و نتیجتا تخمیس باید بکند و الباقی ملک او می شود. پس این بیانم قابل تأمل هست. علی حال حل اشکال به این بیانی که عرض می کنم شاید بشود حل کرد، و اون این که ما در اینجا ملکیت تبعیه نسبت به این کنز قائل نیستیم که بگیم به تبع مالکیت عرض اون مالک باشد، ولیکن چون محل بحث ما این است که عرض در عرض مسلم هست و بر اون کنزم آثار به اصطلاح اسلام هست، احتمال این که مالک داشته باشد را ما میدیم. چون این احتمال میدیم، لذا ابتداءن میگیم شخص تعریف کند. اگر و تعریف هم لذا فرق دارد، تعریف اینجا با تعریف سایر موارد. در لغت تعریف به نحو العموم هست، ما اینجا تعریف به نحو العموم نمی کنیم که بگیم ایها الناس کی مالکی اینه. ما فقط سراغ ملا که قبل از این میریم، مالک قبلی از او میپرسیم و مالک قبل قبل و قبل از او، تا جایی که به هر حال ما دسترسی داریم فقط سراغ اینها میریم. پس این معلوم شد که مثل حکم لغته در سایر موارد ندارد که یک تعریف کلی هست تمام موارد مزان این که شخص مالک باشد از این، و فقط سراغ خصوص همون مالکین و بایعین قبلی میریم، نه سراغ دیگران. اگر این چند نفر که ما دسترسی داریم گفتن ما نه چنین چیزی نداشتیم، لم یعرفوه، اونا گفتن ما چنین چیزی نمیشناسیم و به هر حال اطلاعی از این قضیه نداریم، اینجا هست که به هر حال این به عنوان کنز میگیرد. فسر این که با این که کنز است نه لغته سراغ میریم، به خاطر این دو جهت است که ما چون به هر حال در زمین مسلمین بوده خریدیم و اثر اسلام هم دارد و احتمال هم میدیم مال بایع و قبل از اون چند تای بایست مال اینها باشد، برای این جهت است که ما میگیم که باید بر سراغ اینا بره که اگر مال اونها ادعا کردن، لذا گفتیم اگر ادعا کردن قولشان ثابت و الا تملک مالکش هست و تخمیس فقط بر او واجبه. این جهتش اینه. البته با این قید عرض کردم دیروز، اگر ما میدانیم این شیئی که در این زمین هست با حفر در اونجا گذاشتند، لذا که میگیم باید سراغ بایع قبلی و قبل از قبل و اونا تا جایی که دسترسی هست برود، بر این جهته میدانیم این یک چیزی نبوده است که از قدیم باشد. این آثار حفاری در اونجا هست و آثاری که کار گذاشتن در اونجا هست. فرض کنین در اون پایین حالت یک اتاقه که درست کرده و اینو داخل اون گذاشته است. خب این معلومه که کار کسیه، اینجا سراغ تعریف. ولی اگر نه، دیگه اصلا اثری از این که کسی حفر کرده باشد و اینها نیست، مثلا سابقه ها به خاطر سیلی بوده که آمده و خاکا همینجور رو هم رفته، اینجا دفن شده، اصلا کسی بیاد اینجا حفر کرده باشد و این شعر اونجا گذاشته باشد نیست. اگر اینجوری بود تعریفم لازم نیست، سراغ کسی هم نمیخواد بره. صرف این که احتمال بدیم که شاید مال او باشد، این احتمال فایده ندارد. و الا اگر شما به این احتمالات بخواید اعتنا بکنید، همه جا باید هر یک احتمالی، حتی در جایی که داد و ستد عادی هم می شود، احتمالی نمیدیم که به هر حال اون کسی که مثلا قبل از این بوده است یک نقشی در این داشته باشد. ولی این حرف را نمیتونیم ملتزم بشیم، مثلا به تعبیری میشه بگیم یک فقه جدیدی می شود که اینجور بخواییم ملزماتی را در میان بیاریم. پس صرف احتمال موجب تعریف نیست، اون جایی که گفتیم تعریف کند جاییه که آثاری از حفر و دفن هم باشه، که حفر کردن دفن کردن، علاوه بر این اون سکه ها در سرزمین مسلمین هست، آثار اسلام هم درش هست، چون در اینجا ما داریم بحث میکنیم. و الا اگر ما به مجرد احتمال، خب مسلمه دیگه، این مال یک کسی بوده، مسکوکه، این مال کسی بوده، خب ما غیر از همون حرفی که در ابتدای امر از مرحوم حاج رضای همدانی رضوان الله علیه عرض کردیم، باید همون رو بگیم. وقتی فاصله زمانی بین یک شی و مالک زیاد میشه، خود به خود عرف و عقلا علاقه مالکیت و ملکیت رو در اینجا نمیبینن. اگر علاقه ملکیت دیده نشد، نتیجتاً این بدون، یعنی مجهول المالک نیست، بلا مالک محسوب می شود. نتیجتاً این آقا به مجرد این که بهش رسید، این کنزه باید تخمیز کند و مالکش از الباقی را. سید در عبارت بعد می فرماین و این ادعاه المالک و سابق فس سابق اعتاه بلا بینه. خب اگر مالک سابق ادعا کرد، مالک قبل از این بود، دیگه نباید از او تقاضای بیانه کند، باید این کنز رو به او بدهد بلا بیانه. وجهش هم روشنه، چون مقتضای ید همینه، مقتضای ید همینه که این آقا الان ادعا میکند و به کسی که ذلیت هست از او تقاضای بیانه نمی شود. بیانه برای مدعی است، ایشان که مالک هست و ذلیت هست از او تقاضای بیانه نمی شود. خب تا اینجاش روشن. و اما و انتناز الملاک فیه یجری علیه حکم تدائی. خب سید می فرماین اگر این آقا رفت به بایع قبلی گفت و مالک قبلی گفت، اون قبلتر هم باز با خبر شد، اینو پیش میاد ها، فهمیدن که همچی چیزیه، اون مالک قبلی هم باز پیدا شد. فرض کن اگر دو نفر یا سه نفر در اینجا هستن که ایادی اینها بر روی این زمین بوده، قبلی هاشه دیگه ما خبر نداریم، تا سه دست گشته به قول معروف، قبلی میگه مال منه، اون قبلی باز میگه اونم میگه مال منه، اون یکی قبلش هم میگه به صورت سلسله طولیه، چون عبارت مرحوم سید در اینجا اینه، اینجا میبرد این رو به باب تدائی که نسبت به شیء واحد دو تا مدعی پیدا بشود. احکام باب تدائی رو مرحوم سید بار میکند. خب که هر کس که بیانه داشت اون مقدمه، اگر یکی بیانه داشت برای اون مقدمه شه، ولی متأخر آخرین فرد باشد. اگر نه نفر وسط مثلا بیانه داشت، قول اون مقدم می شود. و اگر اولین نفر بود، اینج این قاعده باب تدائی اینه که اون کسی که ذل بیانه هست اون مقدم از قولش، ولی متأخر باشد. اگر مساوی باشد، خب احکام خودشه که به هر حال اینا علی السویه در حقیقت چی می شوند، مالک میشن، چون از نظر ید همشان ایادیشان برش بوده و بیانه هم یا هیچ کدوم ندارن یا همه دارن. اما این فرمایش مرحوم سید که مطلب رو میبرد به باب تدائی به اشکال میخورد. چرا؟ برای خاطر این که در مورد ید اون اسبق ایادی مقدم میشود بر سایر ایادی. ید اسبق اون اول نفری که ما قبل از او دیگه خبر نداریم مالکش کیه، هیچ اطلاعی از مالک کسی ندارد، اون اولین نفر ید او مقدم است بر این ایادی، لذا این رو علی القاعده باید به او بدن، اونم چون مدعی شده دیگه. ایادی بعد از او مثل این خریدار آخرین نفر است. چطور این خریدار آخرین نفر هیچ کاری میشه در اینجا؟ اونجا اگه فرض کن سه نفر بودن، اون نفر دوم و سوم وضعشان مثل نفر چهارمی است که این آقا است که خریده و به این گنج برخورد کرده، باید به اون نفر اول داد اگر او ادعا کرد. بیانه هم حتی از او نباید تقاضا کرد، چون ید او مقدم است ایادی مترتبه است، ید او مقدم است بر این ایادی. پس اگر به نحو سلسله طولی عبارت مرحوم سید و مرادشان به عنوان سلسله طولیه باشد، بردن باب به باب تداعی معنا ندارد، بلکه اینجا باید ما به همون قاعده ید و اسبق ید سابق، اسبق مقدم بر ید سابق است و ید سابق مقدم بر ید لاحق هست، و اینجا اسبق الایادی همون ید نفر اول هست که خبر داریم بلا بینه به او داده می شود، بینه هم نمیخواد تقاضا کنید از او. لذا ید اون نفر اول نظیر دلیل می شود و ایادی بعد نظیر اصل عملی می شود. چطور با وجود دلیل سراغ اصل عملی کسی نمی رود؟ با وجود ید اقدم و اسبق سراغ ید سابق و مقدم نمی روید تا چه برسد به ید لاحق، چون تمام این ایادی مترتب شده بر ید او، پس اون ید او فعلی است و باید احکام ید بر اون به هر حال ید مترتب شود، نه بر این ایادی لاحقه بعد از او. پس اگر این باشد باب تداعی معنا نداره، ولیکن اگر بخواهیم برای این عبارت مرحوم سید رضوان الله علیه معنای صحیحی در نظر بگیریم، باید بگیم مراد ایشان از این تنازع الملاک و فیه یجری علیه حکم تداعی ایادی عرضیه باشد نه طولیه. مثلا این زمین را 5 نفر مشاعن خریدن، این آقای خریدار از اون 5 نفر میخرد، یا به ارث به 5 نفر رسیده، به ارث به 5 نفر رسیده، این بیشتر مورد پیدا میکند. زمین مال مثلا پدر بزرگ این آقایان بوده، حالا رسیده به پدرشان، پدرم مرده رسیده به فرزندان، 5 نفرن. این آقا میاد از ورثه میخرد، وقتی سراغ ورثه میره همه ادعا میکنن که مال ما هست. البته یک وقت میگن نه، این به نحو مشترک مال ما هست، اینجا خب علی‌السویه مال اونا میشود، همشون هم ذلیت میشن در حقیقت. ولی اگر نه، هر کدوم مدعی میشود که نه استقلالا مال من است، مثلا 5 تا وارث دارد، هر کدوم میگن تمامش مال ما هست، اینجا به باب تداعی برده می شود که به ضوابط و قواعد باب تداعی باید عمل بشود و نتیجتاً هر چی که مقتضای تداعی هست باید در اینجا بار بشود. مطلب دیگر این است که مرحوم سید می فرماین و اشتر توفی وجوب الخمس فیه نصاب، در کنز می فرماین نصاب شرط است و هو 20 دینارن. انشاءالله فردا صلی الله علی محمد و